بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب دعا از پند ساله و توضیحاتی که حضرت آقای مجذوب علی شاه فرمودند. و چون خداوند اذن در شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و آله داده، شفاعت او را پسندیده، در آغاز و انجام دعا چنگ به دامان آن حضرت زده و صلوات بفرستد و در استغفار وعده بخشش و رحمت و نیرومندی و دادن دارایی و فرزند و فراوانی و افزونی نعمت و برکت آسمانی و زمینی داده شده است. پس در دعا باید با حال استغفار باشد و ذکر استغفار گوید تا تواند به امور دنیا که پست است نپردازد و خود را از کریم به کم قانع نسازد و به خدا واگذارد که او کفایت مهمات نماید و بدی احدی را تا بشود نخواهد که اسباب زحمت گردد و اگرچه هر آنی که حال دعا بیاید همان موقع ساعت استجابت است و هر شب بندگی کند در به رویش باز شود و شب قدر گردد، ولی اوقاتی که برای عبادت قرار داده و نام برده اند توجه بیشتر و مؤثرتر است و مواقعی که بزرگی به وصال رسیده یا دری به روی خلق باز شده است البته توجه تمام‌تر گردد. در توضیح می‌فرمایند پند ساله خیلی فشرده، در هر عبارتی و هر کلمه‌ای معانی آیات قرآن و اخبار و احادیث گنجانده شده است. به همین دلیل باید هر کلمه و عبارتش دقت و توجه نمایی. فرمودن که در اول و آخر دعا صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه و آله فرستاده شد، که خداوند در اول و آخر دعا هم با هم بالا می برد. پس بنده اش به بنده اش رحم می کند، وسطش را هم قبول می کند. یعنی دعایی که اول و آخرش صلوات باشد قبول می شود. البته اینها تمثیل است و الا دعا یک چیز مادی نیست که آن را بالا ببرند. منظور این است که خداوند قبول می کند. اثر دیگرش هم این است که در واقع با توسل به پیامبر و اهل بیت به خودمان اعلام میکنیم و میگوییم که در ذیل توجهات و عنایات اهل بیت هستیم و آنها را واسطه و شفیع قرار میدهیم، که البته در قنوتی هم که در نماز میخونیم دستور این که اول و آخر صلوات فرستاده بشه. این صلوات درود است. البته هرچند بدن پیغمبر صلی الله علیه و آله از این دنیا رفته، ولی روحش تمام امتش را در دنیا زیر نظر دارد. ولی برای اینکه ما بفهمیم و توجه داشته باشیم که به ما نگاه می‌کند، باید در اول دعا یک صلوات بفرستیم و در واقع شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله را خواستار شویم. وقتی با صمیم قلب صلوات می‌فرستیم، به طور ضمنی از پیغمبر صلی الله علیه و آله درخواست می‌کنیم که بنده‌ای از بندگان روسیای خدا از امت تو به درگاه خدا می‌رود و از تو شفاعت می‌خواهد، تو هم برای ما استغفار کن. آیه قرآن است که از ظلمو انفسهم جو که فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. آن کسی که بر نفس خودش ظلم کرده، در واقع هر گناهی و ظلم انسان بر نفس خودش است. آدم و حوا هم عرض کردند ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا ما بر نفس خودمان رسم. چنین کسی وقتی به سمت خدا آمد و از خداوند طلب بخشش نمود و پیغمبر نیز برای او استغفار کرد، در این صورت خداوند تواب در میابد. خدا تواب و رحیم است. این است که در اول و آخر هر دعا بهتر صلوات فرستاده شود، که در واقع چنگ زدن به دامان پیامبر صلی الله علیه و آله است، که فرمودند در استغفار وعده به بخشش و رحمت است. در همین آیه و اتقوا الله ان الله تواب و رحیم آمده که خداوند بخشنده و رحیم است. و وقتی می‌بیند که به سویش برگشتید، تمام نعمات را می‌دهد. استغفار را که قبول فرمود، نعمات را هم می‌دهد. که همچنین فرموده است ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليكم بركات من السماء والارض. اگر مردم اهل قریه ها ایمان بیاورند، تقوا پیشه کنند، از زمین و آسمان برایشان نعمت می‌ریزی. که در اینجا اهل قرا فرموده دال بر همه مردم است، که معکوسش متاسفانه ما خیلی دید. در اینجا این بحث پیش می آید که آیا دعا با حالت تسلیم به رضا منافات دارد؟ به قول مولوی در مثنوی، قوم دیگر می شناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا، خاموشند و نعره تکرارشان می رود تا عرش تحت یارشان. اینجا می گوید اولیایی هستن که دهانشان بسته باشد از دعا. معلوم می شود که دعا به دل است نه به زبان. در این شعر مولانا می خواهد بگوید که ممکن است که به زبان دعا نکنند، ولی دلشان نعره ها می زند که تا پای عرش یارشان می رود. به علاوه خداوند فرموده است که از من بخواهید. خداوند دلش میخواهد که بندگانش هرچه میخواهند از او بخواهند. از این رو میفرماید واسأل الله من فضله ان الله کان بكل شیء علیما. هرچه میخواهید از فضل و کرم خدا بخواهید. برای اینکه خداوند دوست دارد که از او چیز بخواهید، از خداوند هم کم نخواهید. خداوند می‌فرماید که بعضی ها دعا می‌کنند که ربنا آتنا فی الدنیا، خدا در دنیا به ما خیر و خوبی بده. خدا به طور ضمنی می‌فرماید که چیزی جلویشان می‌اندازی، ولی آنها را از آخرت نصیبی ندارند. اما در دوبالش می فرماید که کسانی هم می گویند ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه و قنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا و الله سریع الحساب. کسانی هستند که می گویند خدایا هم در دنیا و هم در آخرت به ما خیر و حسنه برسان. خداوند دعای اینها را قبول می کند و به ازای عملی که کردن چند برابر به آنها پاداش می دهد. بعد از کریم چیز کم کوچک بخواهیم. از آن طرف ما هرچه بخواهیم چون بنا به عقل کوچک خودمانه، ما خودمان کوچکیم، هرچه بخواهیم هم کوچک است. این است که در دعا می گویند خدایا مرا آن ده که آن به. و خداوند دوست دارد که دعا با تضرع گفته شود، برای اینکه تضرع توأم با توحید معنوی است که جز خدا مؤثری نبیند، هر چه می خواهد از خدا بخواهد. این تضرع در درگاه خداست و باید آن چیزهایی که خواستش را مغشوش می کند فراموش کند و بعد هم از خداوند خدا را بخواهم. در آیه می فرماید اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب الدعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. وقتی بندگان من از من می پرسند که خداوند ما چه وضعیتی داریم، رابطه من با تو چیست، می فرماید فانی قریبون، من نزدیکم به شما. و در جای دیگر می فرماید نحنو اقرب الیک من حبل الوتی ورید، من از رگ گردن به شما نزدیکترم. اصلاح رگ گردن تقریبا مثل شیشه عمر است که می گویند وقتی رگ گردن زده شود دیگر مرگ حتمی است. در اینجا می فرماید فانی قریب، من نزدیکم. قریب بودنش را مثال می زند اجیب و دعوت دا، اجابت می کنم دعوت آن کسی را که دعا می کند. وقتی که من را بخواهید، نه از من بخواهید، آن را اجابت می کنم. پس چگونه است که وقت خیلی اوقات کسانی هستند میگویند چرا دعا مستجاب نمی شود؟ در خبری است که بنده با ندای عجز و التماس دعا می کند، دعایش اجابت نمی شود و فرشتگان وساطت می کند، عرض می کند خداوند این بنده تو دعا می کند، تو را می خواند، جوابش را نمی دهی. می فرماید اگر جوابش را نمی دهم برای این است که از حال تضرع و زاری بماند. در آیه دیگر می فرماید و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نای به جانبهی و اذا مسه الشر فزو دعا عریض. خطاب به نوع انسان می فرماید که هر وقت به بلایی یا بدی گرفتار می شود من را می خواند و وقتی که رفع مشکل از او کردیم و نعمت به او دادیم رویش را بر می گرداند. انگار نه انگار یک چنین موضوعی بوده است. ولی معزاله خداوند فرموده که همه دعاها را قبول می کند. بعد از اینکه آدم و حوا را از بهشت بیرون کرد فرمودن فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علی، آدم از خداوند کلمات و معنیهای دریافت کرد و پس خدا توبه اش را قبول کرد. سپس او را برگزید، یعنی همون موقع وقتی که خدا حالت دعا می دهد قبول هم می کند. معذالک شرایطی در اجابت دعا هست که ما باید رعایت کنیم. اولین چیز مسئله حق و ناس است، یعنی اگر حق و ناسی به گردن ما هست باید آن را ادا کنیم، چون خداوند وکیل همه بندگانش است. اگر هم امکان ندارد برای او حداقل استغفار کنیم. در دعا هم میگوید اللهم اینی از تغفر که لکل نظر نظرته و کل وعد وعدته و کل عهد آهدته ثم لم اف به. خدایا از هر نظری که کردم و وفا نکردم و از هر وعده‌ای که به کسی دادم یا به خودم دادم و وفا نکردم، یا هر قراردادی که با کسی بستم و وفا نکردم، مرا ببخش، چون نمیتوانم پیدایش کنم تا از آنها حلال بودی بخواهم. از تو میخواهم مرا ببخش که اگر آنها رفته اند به هر نحوی که خودت میدانی از برای ما رضایت بگیر. این مسئله حق الناس است که از همه چیز واجب تر است. در قرآن هم هست که وقتی برادران یوسف آن کار را در حق یوسف کردند و آن جریان ها طی شد، در آخر که یوسف را شناختند، یعنی یوسف خودش را به آنها نشان داد، برگشتند نزد حضرت یعقوب و به حضرت عرض کردند ما چنین گناهی کردیم، ما را ببخش. حضرت یعقوب فرمود صوت از تغفر لکم رب، به زودی از خداوند برای شما بخشش خواهم. بعضی پرسیدن چرا همون وقت حضرت یعقوب استغفار نکرد؟ از میان پاسخهایی که داده شده یکی به نظر من خیلی نادر است، اینه که حضرت منتظر شب جمعه بودن که دعا کنند. اصولا شب جمعه در زمان حضرت یعقوب که موقعیتی نداشت و کلن روزها و شبها همه مثل هم، هر کدام را که خداوند به آن اهمیت بدهد اهمیت دارد، ولی حالا آن روز مهم در اسلام جمعه است. ولی به نظر من این است که حضرت یعقوب نمیخواد، نمیدانست که آیا یوسف از برادرانش گذشت کرده یا نه، که این حق الناس یعنی حق برادرشان را به گردن آنها بود. بعد که اینها به یوسف رسیدن و از او معذرت خواهی کردن، یوسف گفت لا تصریب علیکم، یا امروز دیگر سرزنشی بر شما نیست، و رفت شد. دوم اینکه دعای خیر بکنند. هرگز دعای شر یا دعای خلاف شرع استجابت نمی شود. اگر هم اجابت نمی شود از روی لطف خداست. فقط یک بار در تاریخ دیده ایم که خدا از یک مستجاب الدعوه، یعنی کسی که دعوتش مورد اجابت می شد، دعای شری را قبول کرد و او بلعم باور بود که خودش در مقام ارجمندی در سلوک داد، نزدیک پیغمبری بود، مجبورش کردند که دعا کند که موسی به زحمت بیفتد. حال چه شد که این کار را کرد؟ به هر حال خدا دعایش را قبول کرد، ولی خودش را از آن اوج سلوک که داشت به ته جهنم فرستاد. از دیگر دعاهایی که اجابت نمی شود وقتی است که دستور خاصی را که داده اند اجرا نکنی و بعد از همون جهت به زحمت بیفتی. خیلی ها نامه می فرستند که فلان کس مقداری از ما پول گرفته، حالا هرچه مطالبه می کنیم نمی دهد و هرچه دعا می کنیم اجابت نمی شود. از خیلی از آنها پرسیدم نوشته ای داری؟ گفتن نه خیر، همین طوری دادی. گفتم حقش همین است، خداوند این دعای شما را اجابت نخواهد کرد، برای اینکه خودش گفته وقتی معامله کردید و عهدی کردید بنویسید. در دعا حالات مختلفی وجود دارد، ولی یک حالت که قرآن صریحاً در مورد حضرت زکریا و زن حضرت گفته این است که حضرت زکریا اولادی نداشت، از خداوند خواست که خدایا به من فرزندی بده که وارث معنویم باشه. و زکریا ازنادا ربه رب لا تذرونی فردن و انت خیر الوارثی و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرًا فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعل ربه رضیا. خداوند هم قبول فرمود و حضرت یحیی را به او داد. در صفت این زن و مرد می‌فرمایند کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعون رغبا و ذهبا و کانوا لنا خاشعین. اینها کار خیر را به سرعت انجام می‌دادند و معطل نمی‌کردند. مثلا اگر می‌خواستند اتفاقی به همسایشان، انفاقی به همسایشان بکنند، نمی‌گفتند حالا خسته ام، شب از فردا می‌روم. یسارعون فی الخیرات، یعنی تسریع می‌کردند در کار خیر و خدا را از رغبت و از ترس می‌خواندند. این دو حالت همان حالت خوف و رجاست که باید دو بال مؤمن باشد. هر دو باید با هم متعادل باشد که جلوی این خوف و رجا همین رغبن و رهبن است. این است که وقتی دعا می کنی باید هم به خدا امیدوار باشی و هم از اینکه خدای نکرده دچار غضب او بشوی بترسی. باید هر دو حالت را داشته باش. در هر زمان می توان دعا کرد. دعا خواستن از خداست. اصل دعا یعنی اظهار نیاز یک نیازمند به یک غنی. ارتباط اینها به صورت دعاست. ما همیشه نیازمند به خداوند هستیم. لحظه ای نیست که از خداوند بی نیاز باشه. خداوند هم همیشه غنی و بی نیاز از همه بندگانش. بنابراین وقت دعا همیشگی است. منتها ما باید توجه بکنیم که وقتی احساس کردیم که نیازمندیم و خداوند بی نیاز، آن وقت عبارت دعا منطبق با دل ما خواهد بود و الا لغلغه زبان است. مثل خیلی دعاها که حتی مثل خیلی از زیارتنامه ها که می خوانیم، چنان که وارد به حرمی می شویم، فرض بفرمایید حرم حضرت رضا علیه السلام، اول ورود می گوییم اعدخلو یا رسول الله، اعدخلو یا نبی الله، یعنی آیا داخل بشوم ای رسول خدا؟ معنای این سؤال را باید بفهم. اگر میپرسی چرا نمی ایستی تا جواب بشنوی؟ باید جواب بشنوی و آن جواب هم با گوش دل شنیده می شود، نه با این گوش ظاهر. با گوش دل باید جواب بشنوی، آن وقت وارد حرم شد و بعد میگویید اعدخلو. اگر از جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و همه میخواهی اجازه بگیری، پس باید حرف آنها را بشنوی. باید بدانی که جبرئیل هم خادم درگاه امام رضاست. از خادم هم باید اجازه بگیری. البته بعضی ها چنان اشتیاق دیدار ارباب را دارند که به خادم دم در توجهی ندارند و وقتی در باز باشد می روند داخل و سلام می کنند. به هر جهت به معنای دعایی که می کنی باید توجه داشته باش. در مورد زمان دعا هم اصل همین است، منتها در بعضی مواقع خاص که از جهات دیگر خداوند به ما دستور توجه داده، مثل موقع نمازهای پنگانه، در آن اوقات دعا بهتر ادا می شود. اوراد و تعقیبات نماز هم از همین قبیل است. پس دعا موقع ندارد، چون دعا به زبان نیست و به دل است. بنابراین همیشه می شود دعا کرد. این است که می فرماید من فتح لهو باب فی الدعا فتح لهو ابواب الاجابه، کسی که در دعا به رویش باز شد همان وقت در اجابت هم بر او باز می شود. این دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، مهابت هم ز تو. اگر خداوند توفیق حال معنوی و واقعی را به ما داد، در آن موقع اجابت هم کرده است. در واقع هر زمان که حال دعا را بدهد خودش میخواهد گفت دعا کن. آیا شایسته خودش بگوید دعا کن و بعد قبول نکند؟ منتها گفتند چون در مواقع خاصی توجه انسان زیاد میشود، در آن موقع اگر دست جمعی چیزی را از خداوند بخواهد اجابت میشود. میگویند اگر 40 مؤمن و در بعضی اخبار 7 مؤمن واقعا از صمیم قلب امری را بخواهند، خداوند قبول می کند. یا هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. هر شبی که این حالت دست دهد و حال دعا بود، آن شب شب قدر است. شبهای مثل شب عید فطر، عید قربان که شبهای بزرگی هستند، در این مواقع دعا بهتر اجابت می شود. یا در اعیادی که خداوند موهبتی به یکی از بزرگان داده، در واقع به امت داده، مثلا وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله علی علیه السلام را تعیین فرمود، موهبت علی علیه السلام داده شد، در آن موقع برای ما هم موهبت است. یا در مواقعی که یکی از بزرگان از قفس خلاص شده، مثل موقع شهادت حضرت علی علیه السلام، یا رحلت پیامبر صلوات الله علیه، یا شهادت امام حسین، به وصال رسیده اند، در این موقع دعاها بهتر اجابت می شود. اینجا یه چیز اضافه کنم از قول جناب شیخ عبدالله یافعی مرشد شاه نعمت الله ولی، که می فرمونند روی از هموم بگردان و امور را به قضای الهی واگذار کن، که چه بسا تنگنایی که عاقبت به فراخنایی تغییر می‌یابد و قضایای ناخوشایندی که به راحتی می‌گراید، و چه بسا اموری که به نظر رنج می‌آورد ولی عاقبت خوب و راضی کننده است. خدا آنچه بخواهد می‌کند، ناخوشنودی و عباد اثری ندارد، پس تو اعتراض مکن. انشاءالله که ما اینا رو دقت کنیم که عمل کنیم. خیلی معذرت می‌خوام، روزی خورده مفصل‌تر.